خاطرات مادرم، حتی خدا رحمت کنه اموات همه رو، خاطره که مادر بزرگ من تشویقمون میکرد و اینقدر این کار رو بزرگ و زیبا جلوه میداد، هنوز دلچسبه برامون.
آره دقیقا همینطور. من خدا رحمت کنم از مادر بزرگتون، من عمم به رحمت خدا رفت، ایشون هم همینطور. من یادم 9 سالم بود اولی بار روزه گرفتم، 30 روز کامل به رسم خانوما. بقیه فکر نمیکردم من روزه باشم، حواسشون به من نبود. به این 9 سالگی من الان 46 سالمه، چقدر گذشته. دقیقا خاطرمه که عمم گفت غذای عباس چی شد؟ اول افطاری عباس، نوشابش هم کامل بدید، چون موقع تو این لیوانا یخ میریختن.
بله، بله.
بعد میگفت کلا به سری به 2 نفر یه نوشابه میداد در واقع. بله. یه نوشابه رو میریخت برای دانا، نوشابه برای همه نبود، گفت یه نوشابه کامل به عباس میدید. یعنی من یه نوشابه زرد کامل خوردم تو اولین روزی که روزه گرفتم. 36 سال میگذره تو ذهن من این خاطره. پدر مادر رو دور سر تک تکتون بگردم، از این خاطرات زیاد بسازید و باید مراقب باشید. قدم اول لطفاً خودت الگوی مناسب باش، قدم دوم خاطره خوب بساز برای بچه های 3 تا 10 سال، قدم سوم تو این سن وقت بازیه، بازی ها قصه ها رو درگیر این مسئله کن. قصه هایی بگو که توش قهرمان داستان حجاب داره، بازی هایی بکن که مثلا چادرشون رو پهن میکنن این اتفاق میفته. بذار تمام کودکی بچه که تمام یادگیریش فقط و فقط با بازی شکل میگیره در کودکان.
بله.
پس از این ابزار هم استفاده بکن. این تا 10 سال.
متشکرم از شما. ما با جناب آقای دکتر عباس علیپور، دکترای الهیات که کارشناس امروز برنامه خانه و خانواده هستند، در بخش دیگری صحبت خواهیم کرد. لطفاً همراه ما باشید تا پایان برنامه بشنویم بخشی رو که تینا میرکریمی برامون تهیه کرده.
درود بر همه شما شنوندگان خوب برنامه خانه و خانواده، لحظه هاتون بخیر. در هفته ای که با نام هفته حجاب و عفاف نامگذاری شده، هم کلام یکی از کارآفرین های سرزمینمون شدم که چند سالیه در زمینه تولید محصولات پوشاک مرتبط با این حوزه فعالیت میکنن. آقای فلاح به اتفاق همسرشون خانم بامداد که از بکاری خانوادگی دارن که در این بخش از آن بیشتر میشنن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیوتون و برنامه‌تون. من خودم تحصیلاتم جامعه شناسی، هم من هم خانم بامداد، و کارمون اصلا این نبود و کارهای فرهنگی انجام میدادیم. بعد از چند وقت وقتی که تحقیقات میدانی انجام دادیم و اون حوزه رسانمون به جایی رسوند ما رو که ببینیم حفره های بحث حجاب کجا هست، تصمیم گرفتیم که یه ایده ای رو وارد این مجموعه بکنیم. و اصلا هم اولش این نبود که بخوام یه کار تولیدی رو شروع کنم و اینا، بیشتر صرفا برای اینکه یه ایده ای رو کنیم و بگیم میشه همچین کاری رو کرد. طراحی های دستی انجام میدادیم و به صورت ذهنی. خیلی کارمون سخت بود، یعنی هیچ الگویی از پیش تعیین شده ما نداشتیم. شروع کردیم با ستای یقه حجاب و آستین، اومدیم جلو و خودمون هم نمیدونستیم چه استقبالی میشه. یه مقدار از فضای مجازی کمک گرفتیم و فضای مجازی هم نشون داد که استقبال خوبی بود و هر چیزی که تولید میشد سریع مورد استقبال قرار میگرفت و این شد که ما این رو بیشتر ادامه دادیم تا رسیدیم به اینجا حالا.
و حالا محصولات شما در چند دسته طبقه بندی میشن؟
حدود 4 یا 5 دسته هستن. ستهای حجابن، اکسسوری های حجابن، مثل
لوازم جانبی حجاب،
لوازم جانبی حجاب هستن، چادرهای قواره‌ای هستن، چادرهای نماز، چادرهای دوخته شده، مدل های مختلف، عبا هست، روسری هست، توربان هست، شمیز هست، تماما تولیدی خودم بوده. یعنی هیچ وقت واسطه هیچ چیزی ما نبودیم و انشالله هم که به این صورت ادامه پیدا کنم.
و همسر شما طراحی ها رو بر عهده دارن؟
بله، ما تیم طراحی خدا رو شکر خوبی داریم که خب سرپرست تیم خانم بامداد هستن و تمام طراحی ها رو ایشون مدیریت میکنن و نظارت میکنن. میشه گفتش که پایه و اساس رو ایشون چیدن.
یکی از موضوعات پیش روی تولید کننده های پوشاکی که مرتبط با حجاب هستند همچون چادر، نبود پارچه های چادری با کیفیت داخلیه، موضوعی که سبب‌ساز افزایش قیمت محصول تمام شده میشه. آقای فلاح، تولید کننده پوشاک، درباره این موضوع میگن.
مدل های چادر، چادرهای دوخته شده، مدل های مشخصی هستن، مثل چادر عربی، مثل چادر لبنانی، مثل چادر قجری، مثل چادر ایرانی. اینها مدل هایی هستن که ملی، اینا جواب دادن قبلن. الان این توانایی توی کشور وجود نداره که محصول پارچه چادری که مورد نظر مشتری ما هست رو تأمین کنه، که انشالله دعا میکنیم که بتونن این کار انجام بدن. خب فوق‌العاده متاسفانه با نوسان ترزی ما سخت به دست میاریم، حتی با توجه به اینکه 4-5 برابر شده قیمت چادر. خانم های چادری یه معضلی رو روی این چادر دارن و اون هم سنگینی چادره. لذا ما سبکترین پارچه موجود در شاید بگم جهان رو گرفتیم و وارد میکنیم و فوق‌العاده این جنس سبکی داره، فوق‌العاده پوشیده و تیره است، یعنی این سبکی باعث نشده که شفاف باشه چادر. این رو ما تامین کردیم و میاریم. جدا از اینم کلی طرح‌های خلاقانه میزنیم. خیلی وقتا هم همکارا میگن که چرا این کارو میکنید، خب نمیره اینا، ولی خب مخاطب ما کاملا پسندیده. ما وقتی که نگاه میکنیم قشر مخاطب رو و نظرسنجی میکنیم، بیشتر مخاطبین ما 25 تا 35 سالن.
به نظرتون چرا هنوز ما نتونستیم خودمون تولید کننده پارچه های چادری باشیم، حالا اینقدر هزینه ها افزایش پیدا نکنه؟
شاید بهتون بگم من بارها و بارها جلو رفتم، نه صرفا راجع به این مسئله جنس پارچه چادری، راجع به هر قسمتیش. آدم میبینه که اون عزم واقعی وجود نداره راجع به این که این یه کار فرهنگیه و بخواد توسعه پیدا کنه. خب سوالی که شما کردین لازمش خیلی چیزاست، مثل این که ما بتونیم فناوری این پارچه رو وارد مملکت بکنیم، ماده مصرفی اولش رو بتونیم خودمون تامین کنیم و وارد کنیم، واردات این محصول رو فعلا داشته باشیم و بتونیم اون رو به صورت ملی ادامه بدیم و بتونیم اون رو بومی سازی کنیم. اینها باعث میشه که ما بتونیم بهترین کیفیت پارچه رو توی هر پارچه، چه مشکی چه پارچه های رنگی، وارد کنیم.
تونستی تا حالا معرفی هم در سطح بین المللی داشته باشی؟
راستش بله، جالبه بدونید. حالا جد از اینکه کشورهای اسلامی که با مخصوصا کشور ما رابطه مناسبی دارن، مثل عراق، مثل عمان و حتی کشور قزاقستان، میدونید یعنی 80% اون کشور مسلمونن، به ما پیام دادن که اونجا شعبه داشته باشیم و بتونیم. خب این قطعا نیازمنده یه سری رایزنی هاست، یه سری کارهایی که انجام بشه. پیشنهادشو داشتیم و یه مقدمه هایی هم چیده شده توی این مسیر. اگر بخوایم قدمی بذاریم توی این عرصه، قطعا باید قدم محکمی بذاریم که بدونیم که مطمئنن اون فعالیتمون اونجا جوابگو هست. فکر میکنم اگر این شرایط برامون مهیا بشه اتفاق بیفته.
امیدوارم که کسب و کار شما پر رونق باشه. از شما سپاسگزارم.
مرسی از شما که تشریف آوردید، زحمت کشیدین.
با هم قرار بگذاریم که از امروز بیشتر با هم حرف بزنیم. تو از دغدغه هایت بگویی و من از دوست داشتن هایم. صدایت را که میشنوم انگار خدا تمام دنیا را به من داده است.
صدا تا شنیدم از اون فاصله، تو آشفت بازار این هم همه، به هم ریخت فریاد شد همین حرف ساده، همین زمزمه. اگه تو نگی من اگه نشنوم، کی میفهمه سینه از چی پره؟ اگه من نگم تو اگه نشنوی، صدامون تو این باد میپشمره.
فهمی چیه حرف من، بیا تو بدونم چیه فکر تو، اگه تو نگی من اگه نشنوم، کی میفهمه این سینه از چی پره، اگه من نگم تو اگه نشنوی صدامون تو این باد میپشموره.
تا ساعت 10 همراه شما هستیم با برنامه امروز خانه و خانواده از رادیو ایران. چند خبر از زبان نرگس خان علیزاده.
سلام به خانم لباس عزیز و همه کسایی که صدای منو میشنون، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. اولی خبری که میخوام بگم به نقل از سازمان غذا و داروه که هشدار تازه‌ای داده در مورد تبلیغ غیرمجاز قطره‌های چشمی که در فضای مجازی خیلی داره دست به دست میشه. در واقع کارشناسان دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت محور سازمان غذا و دارو در مورد تبلیغات غیرمجاز برخی از قطره‌های چشمی در فضای مجازی هشدار دادن و گفتن که اخیراً برخی سایت‌ها و صفحات و عنوان‌هایی مثل درمان معجزه آسای پیرچشمی اقدام به ترویج استفاده از فرآورده‌هایی کردن که صرفاً با تنگ کردن مردمک چشم باعث بهبود موقت دید نزدیک میشن. اما خوبه که مردم بدونن استفاده مکرر و خودسرانه از این داروها ممکنه که با عوارض مثل خطر جدا شدگی شبکیه که خیلی بیماریه سخت و دردناکی، تاری دید، سردرد شدید، اسپاسم پلک، التهاب و حساسیت‌های چشمی همراه باشه. طبیعتاً تبلیغاتی که در فضای مجازی می‌بینیم نمیتونن خیلی تبلیغات معتبری باشن و خوبه که برای مصرف این قبیل داروها پیش از این که بخوایم به سراغشون بریم تاییدیه‌اش رو و معتبر بودنش رو از سازمان‌های مثل غذا و دارو بگیریم، بعد اقدام به خرید و مصرفش بکنیم. ان شاءالله که حواسمون جمع باشه و مواظب سلامتیمون باشیم. و نهایتاً هم یه مطالعه جدیدی دیدم که از دانشگاه مونترال منتشر شده و میگه که بررسی کردن روی عوامل مختلف روی بیشتر از 1000 دانشجو در کانادا و به نتیجه رسیدن که عادت‌های غذایی میتونه حساسیت‌های فردی در خواب شب رو بالا ببره، یعنی اینکه فرد به چه غذاهایی ممکنه واکنش نشون بده و در کیفیت خواب شبانه‌اش حتی دیدن کابوس‌ها و خواب‌های ناخوشایند هم تأثیر داشته باشه. در واقع توی این مطالعه هایی که انجام دادن حدود 25% از شرکت کننده ها گفتن که خوردن برخی غذاها قبل از خواب باعث بدتر شدن کیفیت خواب اونها میشه. برخی از شرکت کننده هم حدود 20% ادعا کردن که برخی غذاها خواب اونها رو بهبود میبخشن. حالا با کنار هم قرار دادن این درصدها و آمارها به این نتیجه رسیدن که چقدر مصرف مواد غذایی با کیفیت سالم، تازه و از همه مهمتر سبزیجات میتونه توی اون بهبود و ارتقای کیفیت خوابمون تاثیرگذار باشه. یکم اگه احساس میکنیم که شبها ناروم میخوابیم، بیایم یه مروری بر برنامه غذاییمون داشته باشیم، ببینیم که چی میتونه توش حذف بشه یا اضافه بشه، شاید بتونه تأثیری در کیفیت خواب شبمون داشته باشه. انشالله که سلامتی باشه برای همه. خوشحالم که امروز هم در خدمتون بودم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
متشکرم از نرگس خان علیزاده عزیز. بریم سراغ ادامه برنامه امروز خانه و خانواده.
من خانه‌ام را پر از رنگ می‌کنم،
پر از عطر زندگی،
گل می‌خرم،
نان گرم می‌کنم،
شعر می‌نویسم
و باور دارم زندگی یعنی همین بهانه‌های کوچک خوشبختی.
من منم تو
شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید. یه جایی خوندم که از قول کارشناسان گفته بود والدین برای تشویق فرزندانشون به حجاب میتونن از روش‌های مختلفی استفاده کنن. آگاهی بخشی، فراهم کردن محیطی مثبت و حمایتگر و البته و صد البته گفتگو کردن میتونه مؤثرترین مطلب باشه روی دغدغه‌مند بودن فرزندان ما برای محجبه بودن. تعریف حجاب رو هم در بخش اول کارشناس برنامه‌مون گفتن. اما در ادامه برنامه یکی از شنوندگان عزیز ما پشت خط ارتباطی هستن و میخوان با کارشناس امروزمون آقای دکتر عباس علیپور صحبت بکنن. سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام، وقت بخیر.
ما در خدمت شما هستیم. آقای دکتر علیپور هم صدای شما رو میشنون، سوالتون رو بفرمایید.
متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر. من یه سوالی داشتم. ما توی دوروبرمون، توی اقوام، دوستان، فکر میکنم هممون شاهد بودیم، خانواده‌ای هستن که خیلی معتقد به حجابن، پوشش کامل دارن، براشون مهمه که حجاب داشته باشن و پوششون کامل باشه، ولی توی همین خانواده بچه‌هایی هستن که حالا ممکنه مثلا اعتقادی به حجاب و مدل پوششی که پدر مادرشون دارن بهش اعتقاد ندارن. بله. دوست دارن که حجابشون پوشششون متفاوت باشه و اصرارم دارن به این عقیده ای که خودشون دارن. مثلا از آقای دکتر بپرسم که چرا این اتفاق میفته و چی کار بکنیم که این اتفاق پیش نیاد؟ متشکرم.
متشکرم از شما. اجازه بدید که من با شما خداحافظی بکنم، پاسختون رو در ادامه برنامه بشنوید.
ممنونم از شما، خدا
نگهدارم. خب آقای دکتر، خیلی سوال خوبی بود، من هم یادداشت کرده بودم که نظر شما رو در این باره بدونم. بله، ما خانواده هایی داریم که انگار همه چی در ظاهر نگاه میکنیم همه چیز سر جای خودش بوده و فرزند این خانواده اصلا نباید این پوشش رو داشته باشه، چه دختر چه پسر. بعد میبینیم که اصلا خانواده معذب میشه، مثلا بچهش رو یهویی تو خیابون اگر کسی ببینه میگه ای وای، مثلا بچه من رو ببینه. من این صحنه رو دقیقا خودم مشاهدگر بودم آقای دکتر، که یکی از دوستان من واقعا معذب شد، دوست نداشت که مثلا ما دختر خانومشون رو با حالا اون نوع پوشش توی خیابان ببینیم و اینها. خیلی این بنده خدا اذیت شد، چون بسیار بانوی مؤمنه‌ای هستن، خیلی خجالت زده شدن. برای من همین سوال پیش اومد، چی شد که اینجوری شد و چی کار کنیم اینجوری نشه؟
بسیار دغدغه درستیه. و اول من یه نکته عرض بکنم، ما هم دقیقاً اون چیزی که پدر مادرامون می‌خواستن نشد.
بله،
یک بخشش طبیعیه. انسان‌ها با استعدادها، ظرفیت‌های وجودی متفاوت به دنیا میان و پدر مادر هر دو درونگرا، بچه برونگرا. پدر مادر هر دو برونگرا، بچه درونگرا به دنیا میاد. این بخشی از سرشت انسانه و باهاش جنگی نداریم. اما تو مباحث تربیتی میخوایم بگیم که ما توهم اینو داریم که همه تیکای ما مثبت بوده، بعد یهو بچه اینجوری شده.
غالبا ما فکر میکنیم ما پدر مادر خوبه ایم. آره، ولی بچهای مردم
من چیزی کم نذاشتم، بیا بشین ببینیم چی کم گذاشتم. بعد میگم چش، سه جلسه با هم صحبت بکنیم، من لیست چیزهایی که باید میداشتی رو با هم دیگه چک بکنیم. بعد میبینه واو چقدر چیزها رو کم گذاشته برای بچه. پس یقیناً به این خواهرمون و به شنوندگان عزیز عرض میکنم، واقعا اینجوری نیست که ما فکر بکنیم ما هر چه بوده انجام دادیم نمیدونیم چرا بچه اینجوری
شده،
چرا خروجی این شده. نه بوده و ما سهم داریم، سهم بزرگی هم داریم. شاید حواسمون به رسانه نبوده، برفرض که الگوگیری رو درست انجام دادیم، برفرض که خاطرات خوب ساختیم، برفرض که بازی‌های عالی انجام دادیم، برفرض که همیشه مهربان بودیم، برفرض که رفتارهای کنترل بیرونی پرخاشگری نداشتیم. برفرض چون دارم
فکر میکنم که یه بعضیش نمیشه، یقینه که داشتیم. چون حتما وقتی فضای ذهنی ما این گونه بوده یه جاهایی حتما اجباره بوده. یعنی بچه من مثلا تا 14-15 سالگی که تحت کنترل من مادر من پدر بوده، مدلی که من میخواستم، فرمی که من میخواستم پوششش بوده. حالا که برای خودش یه دختر خانم جوانی شده و تقریبا اختیار دست خودشه، دیگه من نمیتونم.
یه مدل دیگه است. اینجاست که میگه مگه برفرض همه اونها هم بوده باشه، حتما ما سهممون رو در مدیریت رسانه، مدیریت همسالان و همینطور مدیریت گفتگو و مدیریت درگیر کردن خودمون با علاقمندی های او به درستی انجام ندادیم. 4 تا نکته گفتم ها. من خودم رو درگیر نکردم با دغدغه های بچم. یکی از کارهایی که والدین از 11 12 سالگی به بعد باید به ویژه و روش سفت وایسن انجام بدن، اینه که خودشون رو درگیر علاقمندی بچه‌هاشون بکنن. چطور تو دوست داری که بچه علاقمند درگیری تو باشه؟ علاقمندی درگیری تو چیه؟ اینکه با حجاب باشه، اینکه نماز بخونه. دوست داری بچه‌ت به دغدغه‌های تو توجه بکنه، ها؟ اینو دوست داری دیگه پدر بله. مادر، خب تو نسبت به علاقمندی‌های او چه وضعیتی داری؟ میشه لیست علاقمندی‌های بچه‌ت رو بشماری و بگی تو کجای اون علاقمندی‌ها هست دادی. امروز یه مثلا علاقمندی بچه‌ها به خصوص دختر خانوما، که من خودم هم دو تا دختر دارم، مثلا اینکه زنده باشید ان شاءالله، به آهنگ‌های مثلا کره‌ای علاقمند شدن، به فیلم‌های کره‌ای علاقمند شدن. تو کجای این داستانی، تو این علاقمندی فرزند؟
اصلا یعنی که چی؟
اصلا چجوری میتونن بچه ما مثلا این فیلم اصلا نگاه نمیکردیم؟
این آهنگو چی گوش میکنی؟
چی گوش میکنن؟ برای چی اینا رو گوش میکنی؟ وقتی تو دهن کجی میکنی به علاقمندی او، دهن کجی ممکنه ببینی. پروردگار متعال به مؤمنین هم همین رو میفرماید، میگه که ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، به بت‌ها هم جسارت نکنید. چرا؟ چون به خداتون جسارت میکنن. اگر میخواد جسارت به مقدساتتون نشه، حتی به مقدسات یک بت پرست توهین نکن. نه تنها نباید توهین بکنی به علاقمندی های فرزندت، باید خودت درگیر باشی. دخترم فیلم کره جدید خوب چی اومده؟ بذار با هم ببینیم. بچه‌ها خیلی کافی شاپ الان دوست دارن. باجون یه کافی شاپ با هم بریم. مثلا من یکی از تفریحاتی که خودم خیلی دوست دارم، عاشقشم، اینه که با دخترم با هم بریم کافی شاپ.
به به.
خیلی عاشق اینم. البته الان اون کمتر میاد دیگه. اون داره کمش میکنه. هی من میگم اون کمش میکنه، ولی باز با این حال جز برنامه‌های ماهانمون هست.
ولی آقای دکتر، من یه چیزی رو در خاطره خودم به شما عرض بکنم. مطمئن باشید که انشالله روزگاری که دوگه دختر خانم شما به سن و سال من برسه و شما دوره پیری و کهنسالی رو تجربه میکنید، به امید خدا یکی از زیباترین خاطره های دخترها وقتاییه که با پدرشون دو نفره داشتن. و من خودم خاطره ساندویچ خوردنای من و بابامو دارم. یعنی هیچ ساندویچی در دنیا دیگه مزه اون ساندویچ ها رو نداشت.
تمام شده رفت. پس خودتو درگیر کن به عنوان پدر مادر. تو علاقمندی اون پسرتو فوتبال پرسپولیس استقلال. من یه دوست عزیزی دارم، این به خاطر پسرش پرسپولیسیه. و اصلا بعضی موقع بهش میگم که مثلا باز میگه اصلا بازیکن‌ها رو نمیشناسم، ولی چون پسرم دوست داره پای فوتبال میشینه، منم میشینم پرچم میگیریم دستمون، بازی پرسپولیس استقلال، لباس پرسپولیس میشینیم، با اینکه من اصلا دوست ندارم اون 90 دقیقه رو تلویزیون تماشا کنم، ولی میخوام درگیر کاری که او دوست داره بشم. چون عزیزان دل من، پدر مادر من، اینقدر دوست دارم دور سر شما بگردم، جای خالیتون سری پر میشه. اگر تو درگیری و علاقمندی بچه جات خالی بشه، جاتو پر میکنن. پس مراقب باش تو علاقمندیش حضور فعالانه داشته باشی. این یکی از چیزهایی که بعد او هم علاقمندی نشون میده به دغدغه های تو. دومیش گفتگوی امنه. یه مهارت واجب که پدر و مادرها باید داشته باشن، گوش دادن احترام‌آمیز.
ما بچه‌ها رو چند بار تکرار بکنید، گوش دادن احترام‌آمیز دیگه توش قضاوت نداره، گفتم بهت این کارو نکن نداره، درسته؟
دقیقاً همه این هاست. و اینکه باید شنونده شدیدترین لحنا باشه. هم بچه‌ها نماز بخونیم. من یکی از سوالایی که فکر کنم 10 سالم بود دخترم از من پرسید، با من دوست ندارم عربی نماز بخونم، چی میشه فارسی میخوام نماز بخونم. بیخود کردی؟ کی گفته بهت باید فارسی، باید عربی بخونی؟ این یه برخورده. یه برخوردم اینه که بگم خب این بابا جان، این که میخوای فارسی نماز بخونی کدوم نیاز تو رو داره برآورده میکنه؟ چی شده که فکر کردی که فقط باید فارسی نماز بخونی؟ خب آخه من بفهمم دارم چی میگم. عنادی نداره بچه، 10 سالشه 11 سالشه، چه عنادی داره؟ خب باید بروش گفتگو بکنی. گفتم بابا جان الان این کلید خونه، من میخوام با این کلید در رو باز کنی، میشه در رو باز کنی؟
نمیشه.
رفتید در باز نمیشه؟ گفتم با کناریش باز کن. باز میشه. خب باز نمیشه، ولی با او یکی باز میشه. این نماز ممکنه کار خوبی ها به نسبه کسی که اصلا نماز نمیخونه تو میخوای فارسی بخونی رحمت گه، ولی کلیدی که خدا بهت قول داده من یه چیزی بهت میدم تو رو ببره به معراج، اون بالا بالا حال روحی روانی تو دنیا آخرت عالی کنه، درجات عالی تو معراج تو رو برسونه، با اونی که تو میگی نمیرسه، چون این ساخته این مسیر رو با این کلیده باز نمیشه، با کلیدی که تو میگی، با اون کلیدی که خودش گفته باز میشه. گفتم متوجه شدم، نه درست میگی، با همون کلیدی که خدا بر. میخوام چی بگم؟ بابا گوش باشید، بشنوید. یه موقعی میگه خب آقا من بلد نیستم جواب بچه، منم بلد نیستم خیلی جوابای بچه ما بدم، حداقلش میشنوی با جان من حالا خودم یه سرچ میکنم، تو هوش مصنوعی هم سرچ میکنم، باز اگه جواب درست پیدا نکردم یکی رو میشناسم، وصلش بکنید به یه مشاور باش صحبت بکنه اگه خودتون بلد نیستید، ولی بشنوید. مهارت لازم و ضروری شما اینه که بتونید با احترام بشنوید و گفتگو بکنید، بدون اینکه بهش توهین بکنید، بدون اینکه ترش بشید، بدون اینکه اخماتون تو هم بره، چون میگن 90% دعواها سر لحنه.
بله،
سر لحن تنده و انجام میشه.
بسیار از شما متشکرم آقای دکتر عباس علی پور، واقعا خیلی خوشحالم از این که تونستم با شما گفتگو بکنم، به دلیل اینکه بسیار روان و راحت توضیح دادید مسائلی که شاید ما پدر مادرها خیلی وقتا فکر میکنیم لاینحل و سخته، ساده کردید مسئله رو و قابل فهم. از شما تشکر میکنم، ممنون از اینکه آمدید در برنامه خانه و خانه.
باعث افتخار من بود، لذت بردم، امیدوارم مفید بوده.
زنده باشید. عزیزان شنونده، فردا به امید خدا قرار از تأثیر رسانه ها و فضای مجازی بر پوشش با هم صحبت بکنیم، لطفاً فردا همین برنامه رو دنبال کنید. خدا نگهدارتون.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی؟ میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سه شعر نگفته مثل یه خواب ندیده، از خروس خون تا دل شب، از دل شب تا سپیده، می نویسم از سر صد واسه تو لحظه به لحظه. همه آشتیای دنیا به یه قهرت نمی ارزه. شب و خط 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 میزنم باز، از ستاره می نویسم، مشق خط خطی نمیخوام، باز دوباره می نویسم، روزی صد بار می نویسم، روی کاغذای کاهی دل سپردن به سفیدی، تن ندارم.